جریان مهمی است که نشان دهنده ملت ماست. این هویت ملت ما رو نشان میده. این حرکت حرکت هویت ساز است برای ملت. این همون چیزیه که قهرمانانی مثل شهید سلیمانی، مثل شهید فخریزاده، مثل شهید شهریاری از درون این هویت میان بیرون. اینها یک حقیقته، به شکل مختلف به جلوه های گوناگون خودشو نشان میده. هویت ملت ایران، این حقایق هویت ساز و نشانه های هویت، هم نشانه هویت، هم خودش تقویت کننده هویت و سازنده هویت ملت ایرانه. خب این بنابراین این هم مربوط به سختی ها. من اینجا یک خطابی به هنرمندانمون بکنم. ما یک کمبودی در زمینه روایت هنری این حوادث داریم. همین حوادث بیمارستانی، همینی که حالا من گفتم، این سختی های پرستارها و دشواری هایی که اینا باش مواجه هستن، اینها مایه های هنری داره. اینا به تعبیر فرنگی رایج در زبان هنری ها مایه های دراماتیک داره. اینها میشه از اینها برنامه های هنری جذاب به وجود آورد. بیان تو میدان انواع هنرها، چه هنرهای نمایشی، چه هنرهای تجسمی، چه شعر، چه ادبیات، اینا رو بیارن. اینها سرمایه عظیم فرهنگی است. اینا سرمایه فرهنگی است. اینا رو ازش باید استفاده کنن همه. و اون کسی که میتونه این سرمایه ها رو نقد کنه هنرمندان ما هستن. الحمدلله هنرمند متعهد و مسئول هم کم نداریم. بیان وارد میدان بشن. خب این هم مربوط به سختی ها و تلخی ها که چند جمله ای گفتیم. از این بیشتر البته میشه بیشتر حرف زد. اما مطالبات، مطالبه عمده جامعه پرستاری تقویت جامعه پرستاری است. اگه بخوایم در یک کلمه خلاصه کنیم، جامعه پرستاری توقع داره از همه ما، به خصوص از دستگاه های مسئول، خب وزیر محترم هم اینجا حضور داره، که جامعه پرستاری رو تقویت کنه. حالا ما اگر چنانچه جامعه پرستاری رو تقویت نکنیم، در بزنگاه ها ضربه خواهیم خورد. قضیه کرونا اینو نشان داد. اونجایی که نیازمندیم اونجا ضربه خواهیم خورد. باید جامعه پرستاری رو با تقویت کرد و روز مبادا ممکنه همیشه احساس نیاز انسان به اون صورت نکنه، که البته میکنیم، چون همین حالا مشکل داریم ما در مورد تعداد که حالا خواهم گفت و خیلی چیزایی دیگه. اما اگر چنانچه به فرض حالا هم مشکل نداشته باشیم، اگر تقویت نکردیم، در بزنگاه هایی مثل همین قضیه کرونا شکست خواهیم خورد، ضربه خواهیم خورد. به طور مشخص یکی از مطالبات اینا تعرفه گذاری خدمات پرستاری، که البته این مطالبه اصلی است. بنده قبلا هم سال گذشته هم همین رو گفتم، روش تأکیدم کردم. خب متاسفانه اون کسانی که باید بکنن نکردن. قانون تعرفه گذاری از سال 86 تهیه شده. تا روزهای آخر دولت قبل آیین نامه این از سال 86 نوشته نشده بود. یعنی تقریبا 14 سال این قانون بود بدون اینکه آیین نامه هاش تنظیم بشه، تهیه بشه. خب چرا؟ من اصرار دارم وزارت بهداشت همین مسئله تعرفه رو در این دولت دنبال کنه به طور جدی. این یکی درخواست مهم پرستاران، یک مطالبه واقعی است. یک مطالبه بعدی موضوع کمبود پرستار. ما به اون مقداری که نیاز است، حالا در آمارهایی که به ما نشان میدن مقایسه با متوسط جهانی است، من به اون کار ندارم. ممکنه متوسط جهانی درست باشه، ممکنه غلط باشه، نیاز رو کار دارم من. اونی که امروز نیاز تخت‌های بیمارستانی ماست به اون تعداد ما پرستار نداریم. حالا بعضی میگن 100,000، بعضی میگن کمتر، بعضی میگن. من عدد معین نمی کنم چون خبر ندارم به طور دقیق، اما میدانم که ما کمبود پرستار داریم. بایستی سرانه پرستار نسبت به اونچه که نیاز هست باید تکمیل بشه. خیلی پایینه، باید یه مدت مناسب، البته این جمله کارهایی که در ظرف یک ماه دو ماه انجام بگیره نیست، یه مقدار زمان بر هست، اما همون در زمان مناسب باید این کار انشاءالله انجام بگیره. این هم یه مطلب. یک مطالبه دیگه مسئله امنیت شغلیست. گاهی اوقات در سالهای گذشته اتفاق افتاده، در همین قضیه کرونا هم اتفاق افتاد، فراخوان دادند برای کسانی که آمادگی دارن که بیان مشغول کار بشن. آمدن قراردادهای کوتاه مدت با اینا بستن، بعد که نیازشون برطرف شد گفتن بفرمایید بیرون. این امنیت شغلی نداره؟ این چجور با چه دلگرمی این آدم بیاد کار بکنه، پرستاری کنه؟ بنابراین امنیت شغلی هم یکی از مسائل گوناگونه. با پرستار نگاه کارگر فصلی نداشته باش. امروز بیاریم فردا بگیم لازم نیست برید برون. نه، امنیت شغلی اینا البته سازوکارهایی داره دیگه، اینا رو اهل چیز میدونن. البته مطالبات دیگری هم هست که دیگه حالا وقت گذشت من ادامه نمیدم. دوستان به خصوص در وزارت بهداشت و درمان اینها رو دنبال کنن. دو نکته خارج از مسئله پرستارها مربوط به قضایای سلامت میخوام عرض بکنم که این دو نکته هم مهمه. یک نکته درباره شبکه بهداشت کشور که بنده باز قبلا روی این شبکه بهداشت تکیه کردم. ما در یک برهه‌ای در سالهای دهه 60 و تقریبا اوائل 70 و اینها تکیه و تمرکز دولت و دستگاه ها بر روی بهداشت بود، بر روی پیشگیری بود. آثار خوبی هم داشت، آثار بسیار خوبی هم داشت. ما باید اینو دنبال بکنیم، این مهمه. پیشگیری بهتر از درمان است. درمان لازمه، نه اینکه به درمان بی‌اعتنایی کنیم، اما به پیشگیری بی‌اعتنایی نکنیم. لازمش این است که این شبکه بهداشت که قبلا به وجود آمده بود و برکاتی داشت، کارهای زیادی داشت، اینو بازسازی کنین. هست، ضعیفه، مورد توجه نیست، تقویت بشه، بازسازی بشه. میتوانه اگر واقعا فعال بشه شبکه بهداشت با هزینه کمتری میتوانه کارهای بزرگی رو صورت بده. موضوع بعد، موضوع توزیع عادلانه پزشک. توزیع عادلانه، حالا آیا پزشک کم داریم کم نداریم؟ برای بنده وارد این مقولات نمیشم، اینو خود اهلش میدونن که کم داریم یا نه. اما اون چیزی که بنده میدانم این است که توزیع پزشک عادلانه نیست. در یک نقاطی از کشور، در نقاط دوردست، کمبودهایی وجود داره. به توزیع عادلانه پزشک بایستی توجه کنه. این عرایض ما، و از خدای متعال کمک بخواهید، به خدای متعال توکل کنید. در همه امور کشور، در همه امور زندگی باید از خدا مطالبه کرد، درخواست کرد، تضرع کرد و به خدا توکل کرد و من گفت توکل علی الله و هو حسبه، هر کی به خدا توکل کنه خدا کفایت میکنه او رو. اینو بدانیم، توکل به خدا معناش این نیست که کار نکنیم، رو واضحه، یعنی با اعتماد به وعده الهی که فرموده اگر کار کنید برکت میدم کار کنیم، این اعتماد کنیم به وعده الهی. امیدوارم انشاءالله فرداتون بهتر از امروزتون باشه و آیندهتون بهتر از گذشتهتون باشه و انشاءالله ملت ایران بهره‌مند بشن از زحمات و خدمات شما و خدای متعال به همه شماها اجر بده و به این پرستاران اجر بده و ملت ایران رو در عرصه مواجهه با دشمنان، همه عرصه های مواجهه انشاءالله پیروز و سربلند کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خامنه ای رهبر ما، رهبر دین پرور ما، سایه هر بر سر تو، سایه تو بر سر ما، ای مه و مهر آسمان، دیده بر از درایتت صبح رمیده بی امان، از سحر ولایتت دین و دلت به ناگهان، حق تبر نهاده خان، مانده پی نوا جهان، بر گذر عنایتت ای که امین حضرتی، تکیه دین و دولتی، نایب اون تویی که تو قلب امام امتی. خامنه ای رهبر ما، رهبر دین پرور ما، سایه هم بر سر تو، سایه تو بر سر ما.
بیانات رهبر معظم انقلاب مدعی لهالعالی رو در دیدار جمعی از پرستاران و تعدادی از خانواده شهدای سلامت شنیدیم که دیروز ایراد فرموده بودند. آرزوی سلامتی بیشتر داریم برای رهبر معظم انقلاب و عزت و سربلندی بیشتر برای ایران و ایرانیان.
صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست، 40 سال شد شعله جان تو، بصیرت چراغ فروزان تو، 40 سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه ی روزگار،
40 سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه ی روزگار. هی 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 هی
پیمان توست، فضیلت صدای فروزان توست،
دلم بر سر عهد و پیمان توست، فضیلت صدای فروزان توست، جوانان تو روشن و پرخروش، تو میراث تاریخ داری به دوش،
جهان گرچه تاریک نوری هنوز، تو آینه داره حضوری هنوز،
جهان گرچه تاریک نوری هنوز، تو آینه داره حضوری هنوز.
شعله شد شعله جان تو، بصیرت چراغ فروزان تو، 40 سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه ی روزگار، 40 سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه ی روزگار،
40 سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه.
روزتون بخیر و خوشی باشه شنونده های عزیز. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش در این لحظه از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنیم که شنونده روایت کتاب روایتی ساده از ماجرایی پیچیده باشید. خداحافظ.
روایت کتاب بر اساس کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده نوشته ابراهیم حسن بیگی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که الیاس پسر محمد جان عاشق صفورا دختر خان شد، اما وقتی برادرش یوسف تو شب عروسیش کشته شد فکر صفورا رو از سرش بیرون کرد، چون مطمئن بود که عبدالجبار برادر صفورا و پسر خان قاتل یوسف و الیاس نمیتونه با کسی ازدواج کنه که خواهر قاتل برادرشه. روزها گذشت و الیاس و پدرش پیگیر ماجرای قتل یوسف بودن و امین حاجی پدر نورجمال دنبال پیدا کردن دخترش، تا اینکه شبی نورجمال با رنگ و روی پریده به خونه محمد جان پدر شوهرش رفت و گفت که چند هفته اسیر عبدالجبار پسر خان بوده. محمد جان و امین حاجی بعد از اینکه مطمئن شدن دزدیده شدن نورجمال کار پسر خان بوده به پاسگاه ژاندارمری رفتن. صدفان صبوری فرمانده جدید پاسگاه بعد از شنیدن حرفای اونا گفت که هر کس خلاف کنه مجازات میشه. مدتی بعد صدفان صبوری پسر خان رو دستگیر و زندانی کرد. بشیر خان به فکر چاره افتاد. اون مباشرش رو پیش محمد جان فرستاد. مباشر از پدر یوسف خواست رضایت بده تا پسر خان آزاد بشه، اما محمد جان راضی نشد. یک هفته بعد اهالی آبادی خبردار شدند که صدفان صبوری منتقل و استوار اشتری به جای اون فرمانده پاسگاه شده. چند روز بعد از اومدن رئیس جدید پاسگاه، عبدالجبار پسر خان که صدفان صبوری اونو با پرونده‌ای قطور به شهر فرستاده بود به آبادی برگشت. و حالا ادامه روایت کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده در قسمت هفتم. مردم روستا با تعجب به عبدالجبار پسر خان نگاه می کردند که راست راست تو آبادی راه می رفت. اون چند بار از جلوی مغازه امین حاجی پدر نورجمال رد شد تا امین حاجی اونو ببینه و حساب کار دستش بیاد. حساب کار دست همه اومده بود، حتی محمد جان که اگه کاردش می زدی خونش در نمی اومد. باور نمی کرد که خان این همه نفوذ داشته باشه. ترس از خان دوباره به جونش افتاده بود. حالا که اخراج شده بود میترسید اگه کار دیگه‌ای بکنه خان بلای دیگه‌ای سرش بیاره. محمد جان به پسرش الیاس سفارش کرده بود که مواظب خودش باشه و شبا از خونه بیرون نره. به امین حاجی هم سفارش نورجمالو کرده بود که مراقب باشه تا نوکرای خان دوباره اونو ندزدن. روز جمعه محمد جان و خانواده‌اش برای نهار رفتن خونه امین حاجی. بعد از نهار امین حاجی، محمد جان و پسرش الیاس به اتاق دیگه‌ای رفتن. امین حاجی رو به الیاس و پدرش کرد و گفت
اصلا صلاح نیست ساکت بشینیم، باید به بالادستی‌ها شکایت کنیم و هر جایی که لازمه عریضه بنویسیم برای دادخواهی.
من حاضرم همه نامه ها رو بنویسم، شما فقط بگید به کجا، به تیمسار، به تیمسار مزین بنویسم خوبه؟ بالاخره اون نماینده شاه تو منطقه ماست.
او نه، همه دودا کنده او بیرون میاد، همه چیز زیر سر خودشه.
خب به خود شاه نامه بنویسیم، او حتما رسیدگی میکنه.
بله حتما باید نامه به خود شاه بنویسیم، حتما خبر نداره که زیر دستاش اینجا چه غلطایی میکنن.
محمد جان که ساکت نشسته بود و گوش میداد گفت:
اگر به شاه نامه بنویسیم ممکنه تیمسار مزین با ما لنج کنه. بهتره اول از همین جای نزدیک شروع کنیم، مثلا به استاندار و دادگاه و هر جا که خانون نمیشناسن نامه بنویسیم.
خانون نشناسن؟ تیمسار مزین رو که میشناسن. وقتی تیمسار پشت خانه، کسی طرف ما رو نمیگیره مگه خود شاه.
پس بهترین نفر خود شاهه. شاه حتما از این کارا خبر نداره، نمیدونه که نمایندش چه غلطایی میکنه.
حالا نشونی شاه ها کی بگیریم؟
نشونی شاه ها میتونیم از شکور بپرسیم. بالاخره هرچی باشه اون مهندسه و تو شهر زندگی میکنه. اما فعلا بهتر نامه‌ای به مرکز استان می‌نویسیم.
امین حاجی بلند شد و از روی کشوی کمد کاغذ و قلمی آورد و به الیاس داد.
الیاس جان تو خوشخط‌تری، من میگم تو بنویس.
امین حاجی گفت و الیاس نوشت. اولین نامه به استاندار بود، دومی رئیس دادگستری استان و سومی هم شخص شاه. یه ماه گذشته بود و از جواب نامه ها هیچ خبری نبود. محمد جان که بیکار شده بود مجبور بود بره شهر و کارگری کنه. صبح زود میرفت و شب خسته و کوفته برمیگشت. مدتی بعد خبری مثل توپ تو آبادی پیچید. نورجمال دختر امین حاجی رو دزدیدن. مدرسه ها باز شده بود. الیاس که موقع برگشتن از مدرسه خبر دزدیده شدن نورجمال رو شنیده بود با خودش گفت:
باور نمی‌کنم که نتیجه اون همه شکایت و نامه‌نگاری بشه این. آخه مگه میشه خان و پسرش این همه رو داشته باشن که دختر مردم رو تو روز روشن بدزدن ببرن، بعدم بگن که کار ما نیست؟ مگه میشه؟
الیاس تا خونه با خودش حرف میزد و هرس میخورد. وقتی به خونه رسید کیف و کتاباشو پرت کرد رو ایوون و برگشت سمت در که صدای مادرشو شنید.
کجا الیاس؟
الیاس ایستاد و به مادرش نگاه کرد. از چهره آروم و حالت خونسرد اون فهمید که هنوز چیزی نشنیده. گفت:
یه سر میرم خونه امین حاجی و برمیگردم.
اونجا چه کار داری این وقت روز؟
هیچی، میرم یه سری به نورجمال بزنم.
لازم نکرده، فعلا بیا نهارت بخور، عصری با هم میریم.
الیاس دو دل بود، نمیدونست خبر دزدیده شدن نورجمال رو به مادرش بگه یا نه. بالاخره بعد از این پا و اون پا کردن گفت. مادرش جیغ کوتاهی کشید و مثل همیشه با مشت کوبید به سینش. بعد در اتاق بست و گفت:
منم میام، بریم.
هر دو راه افتادن سمت خونه امین حاجی. امین حاجی تو خونه نبود. عده‌ای از زنای همسایه دور مادر نورجمال رو گرفته بودن. مادر نورجمال با دیدن مادر الیاس صدای گریهش بلند شد و با ناله گفت:
کجایی که عروست بردن؟ دخترم دزدیدن. ای خدا چه خاکی تو سرم بریزم.
مادر نورجمال همینطور ناله و گریه میکرد. الیاس تو حیاط ایستاده بود و فقط صداها رو میشنید. صدای گریه مادرش از همه صداها بلندتر بود. الیاس با خودش گفت:
این ماجرا کی تموم میشه؟ چرا خان و پسرش دست از سر ما بر نمی دارن؟ چرا به شکایتمون رسیدگی نمی کنن؟ حتی کسی به نامه هامون جواب نمیده. پس چی توی این کتاب هامون نوشته که مملکت قانون داره؟ و چرا کسی به شکایت ما رسیدگی نمی کنه؟ تا کی باید این وضع رو تحمل بکنیم و جلوی کارهای خان رو نگیریم؟ اینطوری فایده نداره. خودم باید دست به کار بشم و جلوی خانو بگیرم.
الیاس با این فکر از جا بلند شد، اما هنوز قدم از قدم بر نداشته بود که امین حاجی وارد خونه شد. الیاس سلام کرد. امین حاجی جواب سلام اونو داد و روی ایوون نشست. بعد کلاهشو از سرش برداشت و آه بلندی کشید.
چی شد؟ کجا بودین؟
امین حاجی پاشو دراز کرد و شروع کرد به مالیدن پای راستش. زنش سرش از اتاق بیرون آورد و با گریه گفت:
چی شد حاجی؟ نورجمالم کجاست؟
امین حاجی بدون اینکه به اون نگاه کنه با دست به زنش اشاره کرد که بره تو اتاق. بعد رو کرد به الیاس و گفت:
تو اینجا چیکار میکنی الیاس؟
تازه خبرش دیدم. نورجمال چطور دزدیدن؟ اونم تو روز روشن.
چه فرقی میکنه؟ برا خان و نوکرا شب و روز فرقی نداره. فقط جسور شدن که غلطی بخوام میکنن.
حالا باید چه کار کنیم؟
رفتم پیش رئیس پاسگاه، یه چیزی هم طلبکار بود، گفت کجا میدونی کار پسر خانه؟ گفت شاید دشمن دیگه ای داری. نهایتش گفت شکایت نامه بنویسین تا رسیدگی کنن.
دروغ میگه، داره پشت گوش میدازه.
بعد رفتم خونه خان، گفتم برم هرچه دهنم در میاد بهش بگم، باید تکلیفمو با اون و پسر عرق خورش روشن میکنم.
خب
اما خان نبود، یکی از نوکراش در رو باز کرد و تا منو دید گفت خان نیست، دست از پاد راستر برگشتن.
نه اینطور نمیشه، یکی باید خانو بشونه سر جاش.
یک ماه گذشت اما از نور جمال هیچ خبری نشد. یه روز امین حاجی پدر نور جمال پیش بشیر خان رفت و گفت
خان تو رو به جون و بچهات و عبدالجبار بگو دست از سر نور جمال برداره، هرچی باشه عبدالجبار پسر خانه و هر دختری رو بخواد دو دستی تقدیمش میکنن، بهش بگو دل نور جمال با اون نیست، بگو رهاش کنه و بفرسته بیا خانه.
ای حرفا چیه امین حاجی؟ چرا دست از سر ما بر نمیدارین؟ این همه شکایت و عریضه ننویسین که فایده ای نداره.
خان دست کرد زیر فرش و همه ی شکایتنامه هایی که امین حاجی و محمد جان نوشته بودن و بیرون آورد و گفت
بفرما، اینم نامه ها و شکایتنامه هاتون، همش اومده پیش خودم.
امین حاجی با ناامیدی از خونه خان بیرون رفت و راه افتاد سمت خونه محمد جان. امین حاجی هرچی از خان شنیده بود برای محمد جان و الیاس تعریف کرد. الیاس گفت
چرا باید همه نامه ها و شکایت همون دست خان باشه؟ یعنی ممکنه نامه‌ای هم که به شاه نوشتیم دست خان باشه؟
محمد جان که ساکت نشسته بود گفت
شنیدم قرار تیمسار مزین برای افتتاح پل به آبادی بیا.
الیاس با شنیدن این حرف تو فکر رفت.
باید هر طور شده تیمسار مزین رو ببینم و همه ماجرا رو به اون بگم. باید بگم که خان چه آدم جنایتکاریه. هرچی باشه تیمسار مزین نماینده شاهه. اگه سیر تا پیاز ظلم و جنایت خانو بهش بگم حتما به دادمون میرسه.
روی نرده های پل جدید آهنی کلی پرچم و پارچه های رنگی چسبونده بودن. جلوی پل هم سه عکس بزرگ از شاه و ولیعهد و فرح قاب کرده و به ستون بسته بودن. مدیر مدرسه دانش آموزا رو به صف کرد و راه افتادن سمت پل. الیاس وسط صف بود. جلوی پل چند سرباز تفنگ به دست ایستاده بودن. استوارشتری هم کنارشون ایستاده بود. لباس نظامی تو تنش زار می‌زد. گشاد و بی‌قواره بود. با خشتکی بلند و آویزون. همه یه مردای آبادی جمع شده بودن جز محمد جان که رفته بود سر کار. امین حاجی هم با مردان همسن و سال خودش حرف میزد. چند مرد غریبه کت و شلواری جلوی دهانه پل ایستاده بودن. الیاس از توی صف سرک میکشید تا زودتر از همه تیمسار مزین رو ببینه و پته خان و جلوی تیمسار روی آب بریزه. جمله هایی رو که باید میگفت چند بار با خودش تمرین کرد. بالاخره انتظار به سر اومد و خودروی تیمسار از دور پیدا شد. چند خودروی لوکس و سیاه رنگ نزدیک شدن. استوار اشتری سری سربازاشو به صف کرد و خودش کنارشون ایستاد. به محض پیاده شدن تیمسار مزین، استوار اشتری با صدای بلند به سربازاش پیشفنگ داد. تیمسار شبیه شاه بود و همسن و سال اون. کمی بعد دو مرد قد بلند و درشت هیکل از خودرو پیاده شدن و کنار تیمسار ایستادن. مردانی با چشمای آبی و پوستی سفید. هر دو کت و شلواری مشکی پوشیده بودن با پیراهن سفید و کراوات قرمز. قیافشون داد میزد که خارجی هن. الیاس حد زد اونا آمریکایی هن. در چند قدمی تیمسار مزین چشم الیاس به بشیر خان و پسرش عبدالجبار افتاد که سینه سپر کرده بودن و راه می رفتن. دوستان عزیز، تا برنامه بعد و ادامه روایت کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده، خدا نگهدار.
ساعت